بر اساس نتایج نظرسنجی شاخص افکار عمومی عربی 2025 که توسط مرکز عربی در واشنگتن انجام شده و بزرگترین پیمایش افکار عمومی در جهان عرب محسوب می شود، 28% از شهروندان در 15 کشور عربی رژیم صهیونیستی را بزرگترین تهدید برای کشورهای خود می دانند. 87% از شرکت کنندگان با به رسمیت شناختن اسرائیل مخالفند و فقط 6% از آن حمایت کردند.
دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا اعلام کرد در سال جاری میلادی 4,200,000 نفر در افغانستان برای دسترسی به سرپناه نیازمند کمک هستند و 75% مردم افغانستان برای تامین نیازهای اولیه خود با مشکل روبرو هستند.
رئیس جمهور فرانسه هشدار داد آمریکا به دنبال فروپاشی اتحادیه اروپا است و در آینده به کشورهای اروپایی حمله خواهد کرد. حتی پس از ترامپ نیز بعید به نظر می‌رسد که روابط دو طرف به وضعیت عادی بازگردد.
اسامه همدان از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفت که این جنبش رسماً هیچ تصمیمی در مورد خلع سلاح مقاومت اتخاذ نکرده است. موضع ملی ما قاطع است. مقاومت تا زمانی که اشغال ادامه دارد یک حق است. مردم ما قیومیت را رد می کنند و نمی توانند بپذیرند که نیروهای بین المللی جایگزین ارتش اشغالگر شوند.
مجله فارن افرز در مقاله‌ای با اشاره به قدرت نمایی نظامی ترامپ در مناطق مختلف دنیا طی یک سال گذشته نوشته استفاده آمریکا از قدرت اوریان نظامی طی یک سال گذشته علیه ایران، ونزوئلا، یمن، نیجریه و تهدید حمله نظامی به گرینلند شاید در نگاه اول نشان از قدرت گسترده آمریکا داشته باشد، اما این قدرت نمایی از ضعف آمریکا و ترس ترامپ از افول جایگاه آمریکا حکایت دارد.
انتشار گسترده اسناد مربوط به جفری اپستین از سوی وزارت دادگستری آمریکا موجی از شوکه سیاسی در اروپا به راه انداخته و به برکناری استعفا و آغاز تحقیقات قضایی علیه شماری از شاهزادگان، سفرا و سیاستمداران ارشد این قاره منجر شد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه گفت پرونده جفری اپستین، میلیاردر بدنام و قاچاقچی جنسی، چهره و گرایش شیطانی غرب و نخبگان غربی را برملا کرد.
رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا گفت مادورو همچنان رئیس جمهور قانونی ونزوئلا است. این را به عنوان یک وکیل به شما میگویم. هم رئیس جمهور مادورو و هم بانوی اول هر دو بیگناه هستند.
از اینکه شنونده رادیو ایران و رویدادهای هفته هستید ممنون و سپاسگزاریم. از شما پرسیدیم که از نگاه شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است. گزینه 1، دعوت و تشکر رهبر معظم انقلاب از حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن. گزینه 2، سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به عمان و قطر و رایزنی با مقامات این کشورها. گزینه 3، سفر نتانیاهو به آمریکا و هفتمین ملاقات در سال اخیر با ترامپ بدون حضور رسانه‌ها. و گزینه 4، افشای اسناد جدید از پرونده اپستین و حضور پررنگ مقامات ارشد آمریکایی و اروپایی. لطفاً فقط عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 3900 ارسال کنید.
انعکاس
سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به واشنگتن برای ششمین بار در این دوره ریاست جمهوری ترامپ با واکنش‌های منفی و اعتراضات مردمی در آمریکا روبرو شد. خبرنگاران رسانه‌های مختلف بین‌المللی گزارش دادند که نتانیاهو برخلاف دیدارهای قبلی خود به صورت غیر رسمی از در پشت وارد کاخ سفید شده و کاخ سفید هم اعلام کرده دیدار نتانیاهو و ترامپ به صورت غیر علنی و بدون حضور رسانه‌ها برگزار شد. ترامپ پس از دیدار 3 ساعته با نتانیاهو گفت هیچ نتیجه قطعی از این دیدار به دست نیامد جز این که من بر ادامه مذاکرات با ایران تاکید کردم تا ببینم آیا توافقی ممکن است حاصل شود یا نه. حالا و در این بخش از برنامه میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر محمد شاهدی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام، بر شما به رویدادهای هفته خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین از خدمت شما تایپ خانم اینا خانی و همه شنوندگان از برنامه
سلامت باشین. خواهش میکنم آقای دکتر، سفر بنیامین نتانیاهو به آمریکا در شرایط کنونی چه اهداف راهبردی رو دنبال میکنه؟
ببینید، خدمت عرض کنم ابتدا با یک مقدمه وارد میشم که خیلی کمک میکنه به بحثمون. ببینید، ما با یک رژیمی طرف هستیم، یک رژیم عادی نیست، یک رژیم کودک‌کش، یک رژیم آپارتاید، یک رژیمی که با یک فرضنامه 181 به وجود اومده، یک رژیم پادگانیه، یک رژیمی که ابتدا با یک ارتشی با یک گروه تروریستی ایجادش کردن ایجاد شد، بعد دولت ایجاد کرد. و ما عملا با یه همچین موجودی طرف هستیم. ببینید، اساسا هدف از ایجاد رژیم صهیونیستی این بودش که بتونن این نظام استعمار، نظام سلطه بتونه نفوذ داشته باشه و حضور داشته باشه در قلب جهان اسلام، که جلوگیری بکنه از یک از وحدت جهان اسلام و جلوگیری بکنن همچنین از احیای تمدن اسلامی که در گذشته وجود داشته و غرب ترس داره از اینکه دوباره اون تمدن اسلامی به اون عظمت ایجاد بشه. ببینید، یک زمان انگلیسی‌ها نقش اساسی داشتن در ایجاد و تأسیس رژیم صهیونیستی. بعد از جنگ جهانی اول اومدن تغییر نقش خاورمیانه دادن با همون طرح سایکس‌پیکوشون و عملا اون مرزهایی که امروز می‌بینیم محصول همون جنگ جهانی اوله. عملا انگلستان قایم سرزمین فلسطین شد و با دستور جیمز بالفور وزیر خارجه وقت انگلستان عملا تقدیم کردن سرزمین فلسطین به اسرائیلی‌ها. اما بعد از جنگ جهانی دوم اروپا ضعیف شد و عملا عهده‌دار مسئله اسرائیل شد آمریکایی‌ها. یعنی امریکایی بودن که در استعمار و تسلیم این رژیم اساسا نقش بسیار بسیار مهمی داشتن. ببینید، رژیم صهیونیستی ایالت 51 آمریکاست. وقتی در رژیم به اسرائیل صحبت میکنیم، اینا رو نباید خیلی از هم جدا بکنیم. یک متحد استراتژیک امریکاست و سالهاست که امریکا داره کمک میکنه. سالانه 4 میلیارد دلار داره از مالیات شهروندان امریکا دارهش کمک میکنه و همین اخیرا هم بودش که سه هفته گذشته 6 میلیارد دلار تجهیزات نظامی سرازیر شد به
دقیقا. آقای دکتر عذرخواهی میکنم، ببخشید، با توجه به این که زمانمون کمه ممنون میشم که از مقدمه بگذاریم و برسیم به سوالم.
ببینید، خدمت رو عرض کنم که ببینید، ترامپ و نتانیاهو رابطه دیرینه با هم دارن. ببینید، در دوره اولی هم که ترامپ اومد، این 3 تا پاس گل خیلی خوب به نتانیاهو داد. یکی این که اومد عملا اومد سفارت امریکا رو انتقال داد به قدس از تلافی، یکی اومد بلندی های جوران و زمین رو کرد به اسرائیل و عملا به رسمیت شناخت، و یکی همون بحث معامله قرن رو مطرح کرد و در ادامهش اون طرح آبراهام مطرح شد. پس تو دور اول هم خدمات بسیار زیادی رو عملا آقای ترامپ به نتانیاهو عرضه داشت. تو دور دوم هم که اومد، دیدین که قبل از اینکه حالا بخواد تو انتخابات شرکت بکنه، توی مبارزات انتخابات عنوان کرد اگر من بودم اجازه میدادم که همچین جنگی شکل بگیره و اسرائیل به این شکل مورد هدف قرار بگیره. و وقتی اومد، شما میبینید که اساسا نتانیاهو توی یک سال اندی گذشته، تقریبا یک سال از انتخاب از اومدن ترامپ داره میگذره، نتانیاهو بیش از 7 این حدود 7 بار این 7 بار بودش که رفت به امریکا. نتانیاهو امروز داره احساس خطر میکنه. نتانیاهو میدونه که رژیم صهیونیستی با بحران موجودیتی رو به روی هستش، وضعیت خودش هم وضعیت شکننده که در جامعه اسرائیل با توجه به اینکه جنگ گسترده داشته، بیش از 2 سال درگیر غزه بوده و به قول خودش و زعم خودش با توی 7 جبهه داشته میجنگیده، و امروز ترامپ به دنبال ایجاد یک نظم نوین در منطقه خاورمیانه، در جهان عملا، هم توی نیمکره غربی هم توی خاورمیانه، و به دنبال اینه که میگه کاری که انگلستان بعد از جنگ جهانی اول کرد من امروز بخوام انجام بدم، و به دنبال اون تغییر نظم است. بنابراین نتانیاهو ترسی داره. ببین، با توجه به اون قضیه یمن که پیش اومد، یمنی‌ها حمله می‌کردن، یعنی بمباران می‌کردن و از طریق فهود موشک‌هاشون رژیم صهیونیستی رو، ترامپ اومد توی کار، اومد حمله کرد به یمن، اما وقتی دیدش که مورد هدف قرار گرفت ناوش، عملا خودش رو کنار کشید. امروز نتانیاهو داره احساس میکنه که نکنه که آیت ترامپ دچار تردید شده، هم تو بحث جنگ و عملیات نظامی علیه ایران، هم رو بحث مذاکره، و نتانیاهو به دنبال اصلا سفرش رو جلو انداخت به خاطر اینکه بره دوروری ترامپ
بکنه.
من فقط این نکته رو بگم، ولی ترامپ مجاب بکنه که از شروطش عبور نکنه و حتما بحث موشکی و بحث جلوگیری از و حمایت از گروه‌های مقاومت در منطقه رو حتما بگنجونه در مذاکرات آینده با ایران.
سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خدا نگهدار. در این بخش از برنامه آقای متین میخوان چند زرشک طلایی تقدیم کنن به بعضیا.
زرشک طلایی اول به جدی ونس آمریکایی تعلق میگیره. ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه ای عنوان کرده که هیچ خط قرمزی در مذاکرات با ایران وجود نداره و دونالد ترامپ خواهان یک توافق قابل اجراست. آقای ونس کیه که ندونه خط قرمز شما صهیونیست‌ها و اسرائیلی‌ها هستند؟ کیه که ندونه خط قرمز شما ادامه تجاوز و زیاده‌خواهی در همه کشورهای جهان خصوصا خاورمیانه است؟ جناب ونس، ایران همیشه گفته که توافقات باید قابل اجرا شدن باشه و همیشه هم توافقات رو اجرا کرده. اون که توافقات رو پاره کرده رئیس جمهور شماست، همون که توی پرونده عجیب و اسفناک جفری اپستین به دفعات حضور داشت و هیچ کس هم نمیتونه این موضوع رو پنهان کنه. زرشک طلایی دوم به رئیس ایشون دونالد ترامپ میرسه. رئیس جمهور آمریکا طبق معمول حرفای زیادی در این هفته گفته، اما در یکی از عجیب‌ترین هاش گفته که اگه با ایران توافق نکنیم باید یک تصمیم سخت بگیریم، تصمیم خیلی سخت. آقای ترامپ، مرد این میدان ما هستیم. تصمیم سخت شما برای ما ایرانی‌ها تصمیمی راحته، چون ما رهبری داریم که همه چیز رو برامون آسان کرده. ما باورهایی داریم که هیچ کس نمیتونه اون رو از ما بگیره. تصمیم سخت شما برای ما ایرانی ها با تاریخی که داریم خیلی هم آسونه. مراقب باش یک وقت ما ایرانی ها تصمیم سختمون رو عملی نکنیم. زرشک طلایی سوم به یک جنایتکار دیگه میرسه. بن‌گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی گفته که رژیم تل‌آویو ایران هسته‌ای و دارای توانمندی های موشکی بالستیک رو نمیپذیره و ما در این زمینه همه چیز رو به رئیس جمهور آمریکا گفتیم. جناب وزیر جنایتکار که دستت به خون هزاران هزار فلسطینی آغشته شده، به نظر میرسه که خیلی خوب و خیلی با وضوح بالا طعم تلخ موشک‌های ایرانی رو چشیدی و بعدم ترسیدی. مراقبت کن که این بار موشک‌های بهتری رو براتون کنار گذاشتیم. دست از پا خطا کنید، کارتون تمومه.
خیلی ممنونم از همراهیتون با برنامه رویدادهای هفته. حالا بشنوید گزیده ای از اخبار ایران که در رسانه های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه ها.
الجزیره گزارش داد سران چین، کوبا، ونزوئلا، فلسطین، ترکیه، هند، صربستان، موریتانی و چند کشور دیگه در پیام‌های جداگانه سال روز پیروزی انقلاب اسلامی رو به رئیس جمهور و ملت ایران تبریک گفتند. زیاد النخاله هم با ارسال پیام تبریک بر ایستادگی و اقتدار ایران در برابر چالش‌ها تاکید کرد. بر اساس گزارش اکونومیست، در دولت چهاردهم صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به 236 میلیون تن رسید که از نظر ارزشی معادل 86 میلیارد دلار بوده. همچنین در همین مدت 60 میلیون تن کالا به ارزش 102 میلیارد دلار وارد کشور شده. به گزارش المیادین، سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در حاشیه اجلاس اقتصادهای نوظهور که در عربستان سعودی برگزار شد گفت جلسات دو جانبه‌ای با عربستان، ازبکستان، ترکیه، قطر، پاکستان و مسئولان بانک توسعه اسلامی برگزار کردیم. در این جلسات همگی به اتفاق از همکاری گسترده با ایران استقبال و درباره همکاری اقتصادهای نوظهور در زمینه‌های مالی، تجاری و گسترش کریدورها بحث‌های تخصصی خوبی شد. و وال استریت جورنال نوشت با موشک‌های بالستیک برای ایران به چاقوی همه کاره سوئیسی تبدیل شدند. این موشک‌ها هم ابزار قدرت هستند، هم ابزار دفاع و هم ابزار بازدارندگی.
به انتخاب شما عزیزان، گزینه یک یعنی دعوت و تشکر رهبر معظم انقلاب از حضور پرشور مردم در راه پیمایی 22 بهمن بیشتر پیامک‌ها رو به خودش اختصاص داد، یعنی حدود 73%. خیلی ممنونیم از همراهی شما بزرگواران با این برنامه. تا جمعه دیگر و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
ممنون که با ما همراه بودی. تا جمعه آینده بدرود و خدا نگهدار.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا را
بسم الله الرحمن الرحیم. فسلام لک من اصحاب الیمین. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان بزرگوار و ارجمند قرآنی. خوشحال هستیم که در برنامه دیگه از برنگ خدا در خدمت شما هستیم و هممون در محضر قرآن کریم آیه اول تا آیه 9 سوره مبارکه سجده رو انشاءالله هم میشنویم، هم به اختصار ترجمه اون و تفسیر اون رو میشنویم، امروز هم با صدای استاد دکتر احمد نعینه این آیات رو میشنویم. بسم الله، بریم سراغ این آیات.
الف لام میم. تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم جزء حروف مقطعه بعضی از سوره ها. چیست ما نمیدانیم، حکمتش رو نمیدانیم. رموزی است بین حضرت احدیت و فرستاده خودش پیامبر گرامی اسلام. الف لام میم. تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. یک، این کتابی که نازل شده است. دو، صفتش اینه که لا ریب فیه، هیچ جای شبهه، تشکیک، تردید، تحیر در این کتاب نیست، چون در آیاتی دیگه می‌فرماید تفصیل کل شیء. ما مفصلا در این کتاب برای شما بیان کردیم، چون در آیه دیگه می‌فرماید علمه البیان. خداوند هم علم القرآن هم علمه البیان، هم قرآن رو فرستاده و تعلیم فرموده توسط پیامبرش و هم تبیین رو انجام داده. تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. این کتاب که جای هیچ شبهه‌ای درش نیست، فرستاده صاحب اختیار جهانیانه. این فرستاده خداست و فرستاده خدا فاقد شعور نیست، یعنی قرآن دارای ادراک متعالی وحیانی است، از آسمان بالا آمده. بشنویم آیه بعد رو.
أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون.
بعد از اینکه این اصل رو بیان فرمود که این از جانب ما نازل شده، تنزیل الکتاب من رب العالمین، رفتار و گفتار منکران رو و کسانی که بت پرست هستن، انکار میکنن دعوت انبیا رو بیان میفرماید. ام یقولون افترا، ادعا میکنن این ساخته و پرداخته خود پیامبر است. ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک، بگو اصلا اینطوری نیست، بلکه کلام حقیه از طرف پروردگارت. بالا فرمود من رب العالمین، آیه اول، اینجا دوباره می فرماد من ربک از طرف پروردگار، که ما مبدع هیچ وقت یادمون نره کلام کلام پیامبر نیست. پیامبر خیلی بزرگواره، اما این کلام مال پیامبر نیست، محصول رؤیای پیامبر نیست، محصول شعور متعالی پیامبر نیست. نه، من رب العالمین، من ربک. خب فلسفه نزول این کتاب چیه؟ تنزیل این کتاب چیه؟ لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر، تا مردمی رو هشدار بدی که بعد حضرت عیسی علیه السلام هیچ پیامبری رو ندیدند. لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون، تا هدایت بشن. کار شما چیه پیامبر؟ انذار، لتنذر، و برای اهلش. بعضی ها اهلیت تبشیر رو دارن، مبشرا، بعضی ها نه، باید با انذار باهاشون صحبت بشه. آیه بعد رو بشنویم.
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون.
توصیه میکنم برای تقویت توحید و توحید نظری این آیه و آیه بعد رو حتما با دقت و کلمه به کلمه ملاحظه بفرمایید. نزول قرآن و تنزیل قرآن یه امر نامحسوسه، اونم بت پرستان و منکرین و افراد لجوجی که نوعاً با محسوسات و با همین مادیات اطراف و زندگی روزمره عادت کردن. برای اینکه اون آیت نامحسوس یعنی نزول قرآن رو، این رو برای مردم تبیین بکنه و تعریف بکنه، خدای تبارک و تعالی فعال بودن خودش در حوزه‌های زمینی و آسمانی، یعنی همین پدیده‌های عادی و مادی رو به رخشون می‌کشه. این کتاب از جانب رب العالمین هست. اون کیست؟ الله، خداست که الذی خلق السماوات والارض، آسمونا و زمین رو خلق کرد، و ما بینهما، هرچه میون این دوتاست، فی ستت ایامن، در طول شش مرحله اینا رو پدید آورد. ثم استوى علی العرش، خیلی جالب هست، میخواد بفرماید ببینید مدیریت آسمان و زمین و کل کائنات این یه اتاق فرماندهی دیگه داره، در مقام فرمانروایی عالم حضرت احدیت تکیه زده و کلام رو صادر میکنه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون ثم استوى علی العرش، و خداوند بر مقام فرمانروایی عالم تکیه زد. ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع، علل و عوامل بدون خداوند کاری براتون نمیتونن بکنن. ما لکم من دونی من ولیین، دنبال اولیاء باشید، دوستان خودتون، دنبال حلقه های خودتون باشید، ولا شفیعن. هیچ یک از عوامل و علل بدون اذن پروردگاری که استوا علی العرش محقق نمیشه. افلا تتذکرون؟ پس چرا به خودتون نمیایید؟ چرا توجه نمی کنید؟ عرض کردم فوق‌العاده است برای تثبیت و تعمیق توحید. آیه بعد رو هم بشنویم.
یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقدار
کار جهان رو از آسمون تا زمین اداره میکنه. یدبر الامر من السما الى الارض، یعنی هیچ نقطه‌ای، هیچ بخشی از عالم هستی نمیمونه مگر اینکه در نظام تدبیر حضرت مدبر تثبیت میشه. یدبر الامر من السما الى الارض ثم يعرج اليه في يوم. در پایان همه کارات طی یه مرحله‌ای که قرآن میگه به اندازه 1000 سال، با حساب شما، مما تعدون، به حساب شما 1000 سال. چون ببینید آیه قبلش فرمود که فی ستت ایامن، اینا فقط برای تقریب به ذهن ما هست و الا خدایی که کن فیکون هست، نیاز به لحظه و زمان نداره، خالق زمان هست، چرا باید در ادوار و در تطور و با طولانی کردن آسمان ها و زمین رو طی 6 مرحله به وجود بیاره؟ نه، اینا فقط برای تقریب ذهن ماست یا برای اینکه انکار نکنند، و الا حضرت احدیت فعال مطلقه. ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره 1000 سنه مما تعدون، یعنی شما بر اساس دستگاه های محاسباتیتون، تقویمتون، همون 1000 سال محاسبه میکنید. اما تمام این امور، کار جهان از آسمان تا زمین، به سمت پروردگار متعال بر میگرده. ثم یعرج الیه، و حسابرسی میشن، فی یوم، در یه روز، که اون یک روز برای شما شاید 1000 سال طول بکشه. ذالک عالم الغیب و شهادت العزیز الرحیم. بشنویم.
ذالک عالم الغیب و شهادة العزيز الرحيم.
يا عزيز يا رحيم، اون دانای پنهان و پیداست. ذالک عالم الغیب و شهاده، خدایی که دانای پنهان و پیداست. العزيز الرحيم، شکست ناپذیر، مهربان، تدبیر عالمگیرش از دانش و استحکام و مهرش برخواسته. دقت فرمودید؟ این صفت آخر الرحیم، این در انتهای آیه آمده، یعنی علم خداوند به غیب و به شهادت، یعنی به این عالم و به عوالم دیگه، و همچنین عزیز بودنش. عزیز یعنی شکست ناپذیر، استحکام دار. می فرماید همه اینها و صفات دیگه مسبوق به یک صفته، یعنی یک صفتی را اول باید در نظر بگیریم. یا من سبقت رحمته غضبه، و اون رحم خداست. پس تدبیر عالمگیرش، دانشش، استحکامش، شکست ناپذیر بودنش، همه برخواسته از مهر ذات مقدسش هست که در اول هر سوره میخونیم، الا سوره توبه، بسم الله الرحمن الرحیم. بشنویم.
الذی احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من
از حجم بالایی از تنفیذ امور و تحکیم امر